أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سوره مبارک زخرف همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و مطالب اون سوره و اصلی سوره مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است و مسئله وحی نبوت در رأس این مسائل برای مشرکین قرار داشت، در صدر این سوره به عنوان متن این تعبیر را فرمود آیه ششم و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یعتیهم من نبی الا کانو بهی استهزیون. این در صدرش منزله مثل است. اونگاه در شرح این مثل خطوط کلی رو بیان فرمود، رسالت وجود مبارک پیغمبر شرح داد، بعد به عنوان نمونه جریان هست ابراهیم، جریان هست موسی، جریان هست عیسی علیه السلام ذکر میکنه که مشکل اساسی اونها چند چیز بود. یکی در معرفت شناسی بود که اینا بر اساس حس و تجربه حسی فکر می‌کردن. یکی نظام ارزشی بود که مسائل دینار و درهم و طلا و نقره برای اینها مهم بود. یکی هم مسئله نیاکان بود که قبول و نکول اینها فرع بر قبول و نکول نیاکانشون بود. این سه قده مشکل جاهلیت اولا و جاهلیت ثانیه بود. در جریان وجود مبارک پیغمبر همین حرف زدن که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. و مقصودشون از عظمت اون مردی که استحقاق دریافت وحی را دارد یکی از سرمایداران مکه یا یکی از سرمایداران طائف بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم را در اثر نداشتن مسائل مالی تغییر می‌کردند. جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه را در همین منوال ذکر فرمود و پاسخ داد در ضمن 20 آیه. در ضمن 10 آیه جریان حضرت موسی کریم را ذکر فرماید. قصه موسی کریم سلام الله علیه مانند سایر قصص سایر انبیا هر کدام معارف فراوانی دارد، ولی در هر بخشی که قصه اونها نقل می شود نکته از نکات ویژه اونجا مطرح است. در این سوره مبارک زخرف که قصه موسی کریم مطرح است همون نظام ارزشی و نظام مالی و فکری اونها مطرح بود، هم نظام فکری مطرح بود. فرمود اینا توهی مغز شدند، شستشوی مغزی پیدا کردند، به دنبال فرعون راه افتادند. هم نظام ارزشیشون را مشخص کرد، گفت این که موسی کلیم آمد دستبند طلا ندارد، ثروتی در اختیار ندارد و مانند آن. لذا در این بخش به این قسمت شده، بگنه براهین موسی کلیم و سایر معجزاتش تو سوره مبارکه تاها مبسوطتر مطرح شد. در این سوره این قسمت معرفت شناسی از یک سو و نظام ارزشی از سوی دیگر مطرح است. یکی خفیف و توهی مغز بودن به شستشوی مغزی از یک سو و اینکه معیار ارزش سربست نیست از سوی دیگر، این دو عنصر نقل شد. در آیه 46 تا آیه 56، این 10 آیه که مربوط به قصه است موسی کلیم است، این است. لذا تکرار در قرآن نیست از این جهت. فرمود ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، ما با معجزات موسی کلیم رو فرستادیم. به طرف فرعون و سرمایداران و اشراف قوم فرعون، البته برای همه قوم مردم مصر، چه قبطی چه نبطی، فرستاده شد وجود بارک موسی کلیم، لیکن ارتباط مستقیم با فرعون و درباریان فرعون بود. وجود مبارک کلیم حق فرمود اینی رسول رب العالمین، من فرستاده کسی هستم که هم آفریدگار جهانیان است هم پروردگار جهانیان. با معجزات و بینات هم اعزام شد. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، اونا به سخریه گرفتن. همونطوری که در متن این سوره مبارکه زخرف آمده است و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یعتیه من نبین الا کانو بهی یستهزیون، این خنده مسخره آمیز بود که یه آدم تهیدست چگونه میتواند رهبر ما بشود، پیغمبر ما بشود. معیار ارزشی اینها ثروت بود، معیار دارشی اینها هم حس و تجربه بود. که رضا فرمود فستخف قومه فعطاوه، اونگاه ذات اقدس اله فرمود ما معجزات حسی به اینها دادیم. البته یه وقت است که عذاب الهی می آید به حیات اینها خاتمه می دهد، در اون موقع دیگه توبه هیچ کسی مقبول نیست. مثل اینکه خود فرعون در اون کام غرق گفت آمن تو به خدایی که آمنت بهی بنو اسرائیل به مانندون، جواب آمد الان وقد اشیت قبل، این اون وقت قبول نیست در حال احتضار یا در حال ضرورت. یه وقت است که یه عذاب مقطعی است برای بیدار کردن خوابیده ها. فرمود این عذابی که ما برای قوم فرعون مشخص کردیم که در سوره مبارکه اعراف تا حدودی بحثش گذشت که جرعایه 22-23 سوره مبارکه اعراف این بود: فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والغمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، آیه 123. ولما وقع علیهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، 124. بنابراین این عذاب برای آن است که اینا بیدار بشن. اگر کسی بیدار شد توبهش مقبول است. پس این که فرمود ما عذاب فرستادیم تا اینها برگردن، اون عذاب تنبیهی است، نون عذابی که به عنوان انتقام آخر باشد که ما اونها رو به کام غرق فرستادیم و فرعون در حال غرق شدن گفت آمن تو به خدای موسی کریم، پاسخ آمد که الان وقد اسیت قبل. پس بین این دوتا عذاب خیلی فرق است. لذا فرمود به این که ما اینها رو معذب کردیم، فلما جا هم با آیاتنا ازا یسکون و ما نوریه من آیتن الله اکبر و من اختها و اخذنا هم بالعذاب لعلهم یرجعون. اما در جریان اینکه هیچ آیتی نیامد مگر اینکه از بختش اخت، یعنی مثل اینکه تو کتاب‌های ادبی مثل سیوتی اینا دارد، بابو کانه و اخواتها، اخت یعنی خواهر نیست، اخت یعنی مثل است، اکانه و امثالها، اینجا اخت یعنی مثل، یعنی هیچ معجزه‌ای نمی‌آمد مگر اینکه بزرگتر از اختش بود. این وجوه فراوانی گفته شد که سه وجهش قابل تر هست. یکی این که این اکبر بودن نسبی باشد، مثلا اون قمل و زفاده و دم و اینها، اون یکی از این از جهتی برتر است، این یکی از اون یکی از جهتی برتر است. این اکبر بودن نسبی، نه مطلق. دوم این که از در برخی ها اینطور باشد، به نظر بعضی اون آیت از این آیت افضل اکبر است، به نظر گروه دیگر این آیت از او اکبر است. وجه سوم آن است که نه، این آیاتی که ما فرستادیم هر تالی نسبت به مطلوب به خودش اکبر است. البته وجوه دیگری غیر از این وجوه سگانه ممکنه تر بشه. و ما نریه من آیتن الا هی اکبر من اختها، یعنی مثلها، و اخذناهم بالعذاب، تا برگردن. گاهی انسان با سرمایه مبتلا می شود، گاهی با فقر مبتلا می شود، به مانند اون. وقتی که برگشتن این عذاب رفت شد، اون عذاب آمد، قالوا یا ایها الساحر قل لنا ربک. حالا این تعبیر ساحر یا برای تعلیم تعلیم ناروای فرعون بود که گفت این سحر است، یا خود اینا هم باور داشتن، یا نه ساحر به اون کسی که ماهر در فن خودش است به عنوان بزرگ داشت تعبیر به ساحر میکنن، مثل ان من البیان لسحرن و ان من الشعر لحکمه. این ان من البیان لسحرن نه سحر محرم است، یعنی کار سحر را میکند. اینجور این هم یا ساحر یا برای آن است که واقعا خیال میکردن حضرت کلیم حق معاذ الله ساحر است، یا نه به عنوان یا ایها الماهر در حقیقت گفتن. ادعو لنا ربک بما، چون اینها به الله معتقد بودن، حالا فی الجمله یا بالجمله، ولی ربوبیت را میگفتن به این که مال الله نیست. ادعو لنا ربک بما عهد عندک، اگر تو میگه من رسول او هستم، از طرف او آمدم، با او معاهده‌ای دارم، از خدایت بخواه که این عذاب را بردارد، ما هم هدایت میشیم. عذاب برای آن است که ما برگردیم. خب ما بر میگردیم. اگر خدا فرمود ما عذاب کردیم لعلهم یرجعون، اگر عذاب را بردارد ان الله مهتدون، ما هم بر میگردیم. فمت فلما کشفنا عنهم العذاب، ما بلو برابر لطف عمل، خدا برابر لطف عمل کرد، ولی اینا نقض عهد کردن. اینا گفتن اگر خدا عذاب را بردارد ما هدایت میشویم. ما عذاب را برداشتیم، اینا همچنان بر کفرشون اصرار میبردن. بعد فرمود و نادا فرعونو فی قومهی، خود به صورت رسمی به صورت منشور اعلام کرد، البته خودش یا دستور داد که سخنگویان دولت این کار را بکنن، از طرف فرعون اعلام کرد. و نادا فرعونو فی قومهی قال یا قوم الیس لی ملک مصر، این بر اساس همون نظام ارزشی دارد جامعه را خام و خواب میکند. گفت سلطنت مصر که مال منه، و این رود مصر هم که در تحت فرمان روای من تو این شهر جریان دارد، بخشی هم از این به صورت جدول های تنظیم شده از لابلای قصور من می گذرد. الیس لی ملک و مصر، از یک جهه، و هذه الانهار تجری من تحتی، یعنی تحت تدبیر من و فرمان روایی من است، از یک نظر، یا بخشی از جدول های این رود نیل از لابلای قصور من می گذرد، این وچه دیگر، و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. خب کسی که بصر دارد و بصیرت ندارد همینه دیگه. لذا در بخشای از قرآن کریم فرمود اینها کورن، اینا کرن و درک نمی کنن. و این که فرعون گفت ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، آیا من برتر و بالاترم یا این کسی که حقیر است و فقیر است و ناتوان، از یک رو، و و درست نمیتواند حرف خودش ادا کند. این لایکات یوبین تو بحثای روز چهارشنبه و رازه فرمودی که وجود بارش موسی کریم وقتی رهبری را به عهده گرفت، رسالت را به عهده گرفت، دیگه هیچ مشکل زبانی نداشت، ولی که به خدا عرض کرد بهل رغدت من لسان یفقه و قولی، چندین خواسته به عرض خدا عرض داشت، به خدا فرمود لقد اوتیت سؤلک، یعنی تمام خواستهات رو گرفتی. یکی از خواسته های موسی کریم بود که بهل رغدت من لسانی. پس موسی کریم سلام الله علیه بعد از رسالت هیچ عقده‌ای در رسالش نبود، لکن چون سالیان متمادی تو دربار فرعون به سر می برد و همون اون لکنت زبان در دوانش بود، فرعون به همون لحاظ سابق که می دارد این درست نمی تواند مثلا کلمات رو ادا کند، گفت لا یکاد یبین. یا این است یا بر اساس که کسی گرفتار اصالت حس است، او معارف بلند درک نمی کند. خیلی از افراد بودن به وجود مبارک شعیب میگفتن ما حرفاتون رو نمیفهمیم، ما یا شعیب ما نفقه و کثیر میمتقون. خب در زبان وجود مبارک شعیب که لکنتی چیزی نبود. کسی که گرفتار حس و تجربه است و میگوید اگر هر موجودی مادی است و چیزی که مادی نیست وجود ندارد و چیزی که موجود است الا ولابد قابل حس و تجربه حسی است، ما دون فوق را نمی فهمد. پس اگر گفته شد که ما نمی فهمیم یا گفته شد این رسول بیان خوبی ندارد، به همین این مشکل شنونده برمی گردد نگوینده. وگرنه وجود مبارک شعیب که بیان شفاف و روشنی داشت، اینا می گفته ما حرفا شما را نمی فهمیم، ما نفقه و کثیرم به ما تقود. اینها هم فرعون گفت من بهترم، ام انا خیرون من هذا الذی، این خیرم افر تفضیل نیست، افر تعیین است، نظیر النبی اولا بالمؤمنین یا اولو الارحام بعضهم، این اولویت تعیینی است من تفضیلی، نه که هر دو ما خوبی من بهترم، نه من خوبم او بده، من حقم او باطل است، من صدقم او کذب است، من خیرم او شر است، من حسرم او غبی است، این خیر تعیینی است نه خیر تفضیلی. ام انا خیر من هذا الذی هو مهین، کسی که مهین است که خیر نیست، کسی که لا یکاد یبین است که خیر نیست، من خیرم او شر. اگر او بخواهد به کمال برسد باید لاقل یه دستبند طلایی داشته باشد، همین با دست ساز و صاف ساز آمده به دیدن ما، این اسوره همین دستوار است. ام فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه، خب اگر فرشته هست فرشته باید با او بیاید دیگه، برای اینکه اینو فکر میکنه هرچه هست هرچه ما هست مادی است و هرچه مادی است قابل حس و آمدن و دیدن و رفتن است. او جاء معه الملائکه، اینا صف بسته باید همراه او بیاین، اگه پیغمبر خداست. جنبندی که نایه می کند این است که این شستشوی مغزی داد قوم خود را در اثر تبلیغ. در بحث های قبلا به عرضتون رسید که کار حوزه و دانشگاه و مراکز فرهنگی و نخبه پروری دو چیزه، کار دیگران هم دو چیزه. مراکز فرهنگی اون که با قطب فرهنگی سرکار دارن برای اینکه محقق به پرورانن، اول چیز صحیح یادشون میدن، دوران تعلیم است، بعد این مراحل تعلیمی را تعلیل میکنن. این شخص اگر تو حوزه است میشه مجتهد و اگر در دانشگاه است میشه استاد. در حوزه اول احکام شرع را مثلا وسیله شرح لمعه و مانند آن یاد میدن، اون مقدمات که هیچ، که چی حلال است چی حرام است، چی واجب است چی حرام است، چی مکروه است چی مستحب است، این بود و باید و نباید را یاد طلب ها میدن. یه قدری بالاتر آمدن اینا رو بهتر و برتر یاد میدن. این دوران تعلیم است که چند سال میگذرد. یه قدری که بالاتر آمدن به مرحله خارج رسیدن، مستحضری خارج مجموعه سطوح نیست، یکی 35 تا صد مطالعه کنه بگه این رو نمیگن خارج. خارج یعنی اون چی که دیگران نگفتن او از طرح خودش طرح کنه. وقتی به مقام خارج رسیدن دوران تعلیل فرا میرسد، یعنی اون چی که قبلا خوندید فلون چیز واجب است به فلون دلیله، فلون چیز حرام است به فلون دلیله، اون آیه، اون روایات، جمع‌بندی، تقدیم راجح بر مرجوع، دوران استدلال و برهان که به پایان رسید دوران تعلیل به پایان میرسد. این شخص چند سال تعلیم داشت، بعد چند سال تعلیل دارد، میشه مجتهد. در دانشگاه هم همینطور است. یه وقت کسی میخواد پزشک بشود، اول میگن فلون بیماری این است، فلون دارو برای درمان این بیماری است، بعد کم کم این رو به بیمارستان های برند، درمان بالونی میکنند، ولی هنوز نمیفهمد راز و رمز این بیماری چیست، این بیماری از کجا پیدا میشود، راز و رمز این دارو چیست، از کجا پیدا میشود، چه پیوند علمی بین این دارو و درمان اون دارست، این هنوز نمیفهمد. دوران تعلیمش که تمام شد، مرحله تعلیل فرا میرسد، اون بیماری را کاملا محدودی مرز شکافی میکنن، پیو پیمندش در میارن، میگن بیماری اینه، این دارو را مرز شکافی میکنن، پیو پیمندش در میارن، میگن اینه. تضادی که بین این دارو و اون دردست مشخص میکنن، کیفیت اثرگذاری و اثرپذیری این دو تا رو مشخص میکنن. بعد از اینکه این مرحله تعلیل گذشت، این شخص میشه طبیب، به مشابه این در مهندس میشه استاد دانشگاه. اول دوران تعلیم است، بعد دوران تعلیم. اما تو مسائلی که در جهان کنونی میگذرد، که توده مردم متاسفانه با اونها روبرو هستن، به جای تعلیم تبلیغ دارن، به جای تعلیل تکرار دارن. شما ببینید تو این رسانه ها وقتی بخوان یه غذایی را یا یه پارچه را یا یه خودروی را به خورد مردم بدن، اول تبلیغ میکنن، بعد 10 بار 20 بار 30 بار تکرار میکنن، باور میکنن. این پفک نمکی را به بچه ها بخوان بفهمونن اینه، یا با اولیاشون بخوان بفهمونن اینه، با اینکه میدونن این پشتوانه غذایی ندارد. جامعه را گاهی ممکن است با یه پفک نمکی قانع کنن، یعنی چند اول تبلیغ کنن، بعد 10 بار 20 بار 100 بار که گفتن، این جامعه که نهوزوی است به دانشگاهی باور میکنن. فستخف قومه فعطاو هم طور بود، اینم هم همین طور بود. اول گفتن نظام معرفت شناسی حس و تجربه است، بعد رو این دمیدن، بعد گفتن نظام ارزشی ذهبین است، رو این در دمیدن، و این میشه شستشوی مغزی یک جامعه به پیروی از باطل. فرمود فستخف قومه فأتعوه. ما برای که جامعه وزین بشه گفتیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما حرف وزین داریم، حرف با مغز داریم. ما 4 مطلب را به شما گفتیم، شما هم به جامعه منتقل کردید. گفتیم حرفهای ما ثقیل است، سنگین نیست، ولی وزین است، محتوا دارد. یک، و این حرف سنگین یعنی محتوادار آسان است، یعنی دلپذیر است، فطرت پذیر است. دو، لقد یسرنا القرآن للذکر، ما چیز تحمیلی ندادیم، حرفای گفتیم که دلمایه دارن، دلپذیر دارن، موقف قبول اونهاست، هم محتوا دارد وزین است، هم دلپذیر، هم ثقیل است، هم یسیر. این دو، دو تا امر هم جز اوصاف سلبی قرآن کریم است. ما حرف بی محتوا نداریم، حرف خفیف سبک توهی مغز نداریم، یک، و حرف برنامه سنگین هم نداریم، عسیر دشوار سنگین هم ما نداریم. اینا جز اوصاف سلبی کلام خداست، اونا جز اوصاف ثبوتی. تنها مال قرآن نیست، همه انبیا همین دو مطلب را آوردن. جامعه ها هم همینطورن دیگه، این که نظیرن للعالمین است، ذکران للبشر است، از اون طرف هم قد تشابهت قلوبهم در راه بیضت برای همینه. بنابراین اینها به جای اینکه حرف وزین تحویل بدن، حرف سخیف توهی مغز تحویل میدن. به جای اینکه این وزین را اصل بدانن و دلپذیر کنن، اون باطل را دلپذیر یا بدنپذیر کردن. لذا نتیجه گیری که ذات اقدس الهی از سیره مشؤوم آل فرعون میکند این است که اینا قومشون را شستشوی مغزی دادن، در برابر موسی کلیم ایستادن. فاستخف قومه فأطاعوه. و هر جا که مشکل انبیا بود همین مشکل بود، یعنی نظام ارزشی رو کاملا عوض کردن، نظام معرفت شناسی هم کاملا عوض کردن. فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، که سر داشتن. بعض ذات اقدس الهی ما اول با برابر اون چی که در سوره مبارکه اعراف آمده است چندین بار، یعنی آیه 123 133 سوره مبارکه اعراف که گفتیم طوفان و جراد و قمل و زفاده و دم را فرستادیم لعلهم یرجعون، بعد کشف عذاب کردیم اثر نکرد، اینا نقض عهد کردن. از این به بعد دیگه به نصاب رسیده این فرصت. فلما آسبونن تغم نامن هم زیل، این روایات از اهل بیت علیه السلام رسیده است که لابد ملاحظه فرمودید که ذات اقدس الهی منزه از آن است که متاسف بشود، متاثر بشود، غمگین بشود. اولیای الهی، انسانهای کامل که خلیفه او هستند، اگر چون چه غمگین شدن، متاسف شدن، ذات اقدس الهی تاسف اونها را به خود اسناد میدن. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که مود رضا الله رضانا اهل بیت، این دو معنا دارد. یه معنای معروف دارد، یعنی هر چه خدا قبول راضی شد ما راضی هستیم. اما معنای دقیق این است که شما اگه خواستید رضای خدا را بفهمید که خدا از چی راضی است، ببینید ما از کی راضی هستیم. چون اگر ما خواستیم بگیم خدا چی میگه، خب این قرآن چی میگه. اگر بگیم خدا از چی راضیه، میبینیم امام چی میگه. چون فرقی بین امام و قرآن که نیست، این قرآن ناطق، اون قرآن صامت. اگر چون چه خواستیم ببینیم خدا چی میگه، ببینیم قرآن چی میگه. اگه خواستیم ببینیم خدا چی میکنه، ببینیم امام چی میکنه. این رضا الله رضانا، یعنی اگه خواستید بفهمید رضای خدا در چیست، ببین رضای ما در چیست. برای اینکه اینا چون معصوم و مسونن، معرضه از آن است که رضای نفسی داشته باشن. اون روایاتی که ذیل این آیه است اینو میخواد بگه. فلما آسفونن تغمنا منهم بعد فاغرقناهم اجمعین، دیگه ما بنزه کافی مهلت دادیم به اینا دیگه. با برهان، با قرآن، با معجزه، هر چی که بود، اون چی که حقایق معروفه رو در قرآن در اون اصل نبود، ولی معارف قرآنی در اون اصل بود. لذا ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود که اون چی موسی کریم آورد ما هر تصدیق بکنیم، مصدقا لما بنیده. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، همشون رو غرق کردیم. لکن با این نمونه، یه وقت است که افراد عادی رو خدا به هلاکت میرساند، یه وقتی اینا سردمداران شرک بودن. فرمود فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، ما اینها را که بالاخره رهبری کفر و بهت داشتن، اینها را سلف و پیشگام پیشکسوت دیگران قرار دادیم و به عنوان نمونه برای آینده ها قرار دادیم. در سوره مبارکه هود آیه 98 فرمود اینا در قیامت این پیشگام است و پیشکسوت جهنمی است. یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار بئس الورد المورود. پیشا پیش این دوزخیان فرعون میره. در باره جهنم هم ملاحظه فرمودید که فرمود بالاخره جهنم سه تا رو، این کوره های بلند ذوب آهن و اینها هم بالاخره سه عنصر دارن دیگه. یک کوره بلند بخواد کار اساسی انجام بده، اول یه مواد خام سوخت و سوز فراهم بکنه، یا بنزین است یا گازوئیل است یا نفت است یا سابق زغال سنگ بود یا هیزم بود، اینا مواد خام. بعد اون ماده های انفجاری بهش میزنن، این کوره گر میگیره. بعد اینکه کره گور گرفت اون کالاهایی رو که باید بریزند آب بکنند توش میریزن. این سه تا کار از مال کره. در قرآن دارد ما این سه تا کار را تو جهنم میکنیم، اما همش از انسانند. اون مواد سوخت و سوز اول که هیزم است از خود ظالمین تعیین میشه که فرمود و اما القاسطون فکان لجهنم حطبا. هیزمای ما همین طبقه ظالمند. ما حالا از جنگل هیزم بیاریم، اسرار قرآن رو کسی نمیدونه. اونجا هزارها جنگل ممکنه باشه هیزم بیارن، ما نمیدونیم، امیدواریم ندونیم. اما بالاخره این مقدار هست که بانگ جرسی میآید. این تو سوره جن فرمود ظالمین هیزم جهنمند و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا. این هزومه رو که ریختیم بالاخره وقود لازم است. وقود ما توقدو به نار است، حالا یا آتش زنه است یا آتش گیر است. قبلا که با هیزم زندگی میکردن اون چوبای زخیمی که قدرت مقاومتش بیشتر بود و مدت ها میموند، این رو تو اون اجاق نگه میداشتن که وقتی عصر یا شب یا فردا بخواهند دوباره غذای درست کنند، هیزمای تازه که میارن از همون اون هیزم کهنه قدیم بگیروننش، این گور بگیره. او رو میگن وقود، یعنی ما توقد و به نار. اون وقود را، آتش زنه را یا آتش گیره را میارن. وقتی آتش زنه، اون مواد ماده انفجاری به این هیزم یعنی به عمل قاسطون رسید، کل جهنم مشتعل میشه و بقیه رو میریزن. همین سه تا کاری که در کوره میکنن همین. هر سه کارش هم مال انسانه، یعنی اون مواد سوخت و سوز اولی که هیزم انسانه، این وقود و نارم که ما تو قدو به نار، اون رهبران کفرن که در باره آل فرعون دارد که وقود و نار که آل فرعون عنوان نمونه، اینا رو به عنوان مقود نار ذکر کنند. بعد طبقه تبهکار رو میریزن فیضا هم یسجرون. این سه کار، این سه عنصر، این مجموعه سه عنصر هم از انسان است. منتها پیشگام این ورودش هم وقود و نارش همین فرعون است که یقدم قومه یوم القیامت فوردهم النار بئس البرد المورود. اگر فرمود و جعلناه سلفاً، این هم میتواند نسبت به این آیه سوره هود باشد، چون که میتواند سلف یعنی پیشگام باشد و این مثل است برای دیگران. خیلی ها به عذاب الهی گرفتار شدن، اما حالا هیکلشون، جنازهشون همطور جایی باشه برای عبرت، او رو در قرآن کمتر ذکر شده است. ولی درباره فرعون فرمود به این که فلیوم نوجی که به بدنه که نوجی که نوجی که به بدنه که لتکون لبن خلفک آیه. تو که دریا غرق شدی، خب یه عده میرن از افراد عادی، اما به دستور دادی بدن تو را در یک کنار قرار بدن که لتکون لبن خلفک آیه، که بشه عبرت برای دیگران، یعنی دیگران ببینن و عبور کنن از جهل به علم و از جهالت به عقل، این میشه عبرت. پس بنابراین از دو نظر آل فرعون میشود سلف و میشود مثل برای آخرین. فرمود و جعلناهم سلفا و مثلا للآخرین. تا اینجا این ده آیه مربوط به جریان موسی کلیم بود. وجود بارک هست امیر سلام الله علیه ترون قطب قاسعه همین جریان وجود بارک موسی کلیم رو شرح میده. این قطب قاسعه اگر فرصت کردید حتما ببینید. متاسفانه نهج البلاغه که باید در کنار قرآن کریم باشد خیلی رواجی ندارد. نظر حضرت اینا از جایی که نگرفتن که اینا قرآن ناطقن. خدا غرق رحمت کنه برای صاحب جواهر رو. تو بحث مکان مصلی نماز جواهر فرما ذات اقدس اله نام اینها را به نام خود ملحق کرد، خانه اینها را به خانه خود ملحق کرد. خب شما میدید مسجد ثواب خاص خودش دارد دیگه، مسجد معبد است. اما بگن حرم هم مسجد ثواب مسجد دارد، بان کجا قبرستونه، بر کنار قبر آدم نماز بخونه، به احترام اون معصوم ادیر هم دفن میکنن و نمازی تو قبرستون هم مکروهه. اما به تعبیر مرحوم صاحب جواهر فرمود خب حرم مثل مسجد است، این در اصل عظمت اون مقام مقدس دیگه. در خطبه قاصعه وجود مبارک استعمی جریان موساکلین رو شرح میداد، میفهمد ولقد دخل موسى بن عمران و معه اخاه هارون علیهما السلام على فرعون و علیهما مدار اصوف، پارچای پشمی، همون پارچایی که مثلا چوپانا و اینا داشتن، و به ایدی همر اسی اسا دستشون بود، فشرتا لهو ان اسلمه بقا ملکهی و دوام عزهی. به فرعون فرمودن اگر ایمان آوردی این سلطنت میمونه برای تو، چون برمیگرده به نظام حق دیگه، به دستور ما داری عمل میکنی، فرمان ما را اجرا میکنی. اونگاه فرعون گفت فقال الا تعجبون من هذینه یشرتان لی دوام العز و بقاء الملک و هما بما ترونه من حال الفقر و الذل. به اطرافیانش گفت تعجب نمی کنید، اینا با این وضع ساده و فقیرانه که آمدن به من میگن اگر بخواهی سلطنت ادامه داشته باشه باید ایمان بیاری. فهلا القی علیهما اصابر من ذهب اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا للصوف و لبسه. وجود مبارکی از تعبیر فبول نظام ارزشی اونا همون طلا و نقره است، با اینکه طلا یه سنگ زردیه و نقره یه سنگ سفیدیه، اینا از در درجه وجودی به نباس نرسیدن، چه رسد به حیوان، چه رسد به انسان، چه رسد به اینکه معیار ارزش انسان باشن. فرمود اینا طلا و نقره را که سنگ است گرامی داشتن و جامعه پشمی و پوشیدن جامعه پشمی را تحقیر کردن، و اگر ذات اقدس الهی و اراد الله سبحانه و انبیاهی حیث بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن الاغبان اغیان اغبان و مغارس الجنان و ان یحشر معهم طیور از سما و وحوش الارض لفعل. اگر ذات اقدس الهی انبیا را مبعوث میکرد، میخواست جمال و جلال ثروت و کمال رو نشون بده، می کار خب درباره سلیمان هم همین کار کرد دیگه، نمونه است دیگر. سلسله جبال را به امامت داوود امر کرد، یا جبالو عبوی معهو. اینا یه نماز جماعتی می خوندن به امامت داوود پیغمبر، به امامت وجود سلیمان سلام الله علیه، این کار رو می کرد دیگه. فرمود و ان یحشر معهم طیور از سما و وحوش الارض لفعل ولو فعل لسقط البلا. اگر این کار را درباره انبیا میکرد که اینها با جلال و شکوه ثروت میآمدن، خیلی ها قبول میکردن، و این دیگه آزمون الهی نبود، این که کمال نبود. و بطل الجزا، اینها برای ثروت و قدرت مالی میآمدن نه برای اطاعت فرمان خدا. و از محلت الانواع و لما وجب للقابلین اجور المبتلین و لست حق المؤمنون سباب المحسنین و لا لذبت اسماء و معانی ها. نظام ارزشی چی میشه اون وقت؟ ارزش مال سنگ سفید و سنگ زرد خواهد بود دیگه به کمالات چه ارزشی خواهد بود؟ ولكن الله سبحانه جعل رسله اولو قوة في عزائمهم و ضعفة في ما ترى الاعین من حالاتهم. جامعه افراد اینا رو به چشم ضعیف میبینن که زر و زیوری در لباس اونها نیست. ما قناعت تملا القلوب و العیون غنا و خصاصت تملا الابصار و الاسماع ازن. عظمت و جلال معنوی فراوان به اینها داد که گوش و چشم دیگران را پر می کند. ولو کانت الانبیا اهل قوت لا ترام و عزت لا تزام و ملک تمتد نحوه اعناق الرجال و تشد الیه عقد الرحال لکان ذلک اهون علی الخلق بالاعتبار. اگر اینا با زر و زور می آمدن و سفره مالی پر می کردن، خب همین پذیرفتن، این دیگه کمال نبود. که در باره این بحث هم ادامه میدن، در باره کعبه هم بیان دارن که خدای سبحان مردم را امتحان کرد به احجاری که لا تزور رو بلا تنفع. خب بالاخره خود حتی حجر الاسود فرمود تمام خطبه اول نهج البلاغه اینجا مشابه اون رو دارد که خدای سبحان مردم را امتحان کرد به کعبه و طواف کعبه و نماز گذاشتن به طرف کعبه و امثال ذلک به احجار لا تزر و لا تنفع. خدا غریق رحمت که مرحوم صدور رضوان علیه تو من لا یحضر این بیان لطیف رو دارد که یه وقتی دشمن میخواد بساط کعبه رو برچیند این ارسلنا علیهم طیرن ابابیل و حیات و خاتمه میدن. یه وقتی نه یه ابن زبیریست در برابر سید الشهدا سلام الله علیه در برابر امام سجاد سلام الله علیه با امام زمانش درگیره، این رفته درون کعبه متحسن شده. خب همون خدایی که یه وقتی اجازه نداد ابره با فیل بیاد به این کعبه آسیب برسوند، همون خدا اجازه داد که اموی منجنی بذارن رو کوه ابو قبیس این کعبه را ویران کنن، ابن زبیر را بگیرن اعدام کنن، بعد هم میسازن. فرمایش مرحوم صدوق تو اون روایت این است که خب امام به مراتب از کعبه بالاتره، خب کعبه را بعد میسازن. اونا که نیامدن که کعبه را از می ببرن، آمدن ابن زبیر بگیرن، کعبه احجاری دارد، خب این دوباره ساخته میشه. پس بنابراین اگر ما خواستیم ببینیم کعبه مهم است یا امام، در این گونه مواقع میفهمیم امام به مراتب بالاتر از کعبه است، برای اینکه خب او رو دوباره میسازند دیگه. این بیان لطیف مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف ملا یحضر اینجا میفرماید به اینکه اگر ذات اقدس الهی میخواست با همین این وضع زر و زیور باشه کعبه رو این کار قرار میکرد. و به تعبیر جناب سنایی حرف خوبی دارد که یه دید از اخواستن کعبه رو قبلا نمی شهر به عرضتون رسید، خواستن کعبه رو با زر و زیور و پارچه های پرنیانی مزین کنن، گفتن آخه این پارچه مشکی و اینا چه ارزشی برای کعبه دارد. در عصر سنایی بود گفت کعبه رو جامع کردن از هوس است. شما میخوای کعبه رو زر و زیور بدی برای چی؟ کعبه را جامع کردن از هوس است، یا یه بیتی جمال کعبه بس است. کعبه یه زینت داره و اون یه دونه یاست که خدا فرمود ان طهر بیتی به ابراهیم و اسماعیل، این یا زینت کعبه است. شما میخواید زر و زیور بدی به این، اون زر و زیور جایی یا رو نمیگیره. خب اون یه دونه یا هم خدا به ما انسانم داد دیگه، فرمود و نفخت فیه من روحی. اینی که نفخت فیه من روحی رو داره جا میتونه عظمت کعبه رو درک کنه. در اینجا فرمود الا ترون ان الله سبحانه و تعالی اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الاخرین من هذا العالم به احجار لا تزر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه بأوعر بقاع الارض حجرا و اقل نطائق الارض مدرا و از جغ بطول الاودیته قطرا بین جبال خشله. فرمود به اینکه اولین این تازه که کعبه در نیامد از زمان وجود بارش آدم سلام الله علیه بود دیگه. فرمود خداوند از آدم تا کنون و الی قیام القیامه بشر را به یک خانه ای امتحان کرد با یه سلسله سنگ هایی که لا تزر و لا تنفع و ارزشی به اون صورت که طلا و نقره باشه نیست. این امتحان الهی است که آدم در برابر ذات اقدس اله خاضع به مطیع است یا به دنبال ذهب و نقره ذهب و فضه بگرده. فرمود اگر میخواست هم خانه زرین درست میشد هم در بهترین آب و هوا، در حالی که تو بدترین آب و هوا با همین سنگ سیاه مردم بر آزمود. پس نظام ارزشی چیز دیگه است. عمده آن است که در معرفت شناسی بگویم الموجود و علی قسمین، اما مجرد و اما مادی، العلم و علی قسمین، اما حسی و تجربی و اما تجریدی، قهرن ارزش ها هم با این فرق بکنند. والحمدلله رب العالمین.